صورت گرفت و پاسخهایی نوشته شد، از جمله کتاب شهید آگاه از حضرت آیت الله صافی حفظ الله در پاسخ به این کتاب. و ادعای اون کتاب همین بود که چطور میشه امام حسین در این سفر علم داشته باشد که در این سفر به شهادت خواهد رسید. مؤلف ظاهرا منکر نیست که اصل علم امام به شهادتش رو در پایان عمرش، اما اینکه در اون سفر به شهادت خواهد رسید رو منکر میشه و این رو با قصد جدی برای مبارزه و تشکیل حکومت و اینها سازگار نمیداند.
بله.
در پاسخ نکاتی که گفته شده اجمالا این هست که اون علم غیب امام، علم امام نسبت به حقایق پنهان هستی تکلیف آور نیست، چون که راجب رسول خدا هم به همین ترتیب هست، انبیا هم به همین ترتیب هست. علمی خداوند به بندگان صالحش فرستادگانش میده، علم غیب، بر اون اساس به هر حال در مواردی ممکنه اعجاز و کرامتی داشته باشند و ابراز بکنن، اما این علم غیب تکلیف آور نیست. تکلیف معصومین عمل بر اساس همون مسائل ظاهری است، بر اساس ظواهر هست و روی همین جهت هم هست که رفتار معصوم حجت میشه برای دیگران. امروز ما تأثیر به امام حسین سلام الله علیه میکنیم و باید بکنیم، تأثیر پیامبر اکرم باید بکنیم. اگر بنا بود که پیامبر و امام همواره بر اساس علم غیبشون عمل بکنن، وقت اونها یک تافته جدا بافته میشدن، تکلیف خاصی داشتن که ربطی به دیگر افراد بشر نداشت و اصلا نقض میشد فلسفه بعثت اونها یا به هر حال امامت اونها. امام میدانست در این حال باید بر اساس تکلیف ظاهری عمل میکرد، دعوتی از طرف کوفیان رسیده بود و حضرت در اجابت به اون دعوت که حجت در حقیقت به نحوی تمام شد با هزاران دعوتی که آمده بود، حضرت از مکه حرکت کردند تا اونجایی که دیگه حتی بعد از شنیدن خبر شهادت جناب مسلم هم حضرت راه رو ادامه دادن، چون هنوز حجت تمام نشده بود در بازگشت حضرت به سمت مدینه و اینها.
بله.
ولذا ادامه مسیر دادن تا زمانی که هر دیگه مانع شد که حضرت به سمت کوفه برن و همراهی کردن حضرت رو تا به هر حال کربلا رسیدند. این یک نکته. خب اونجا دیگه به هر حال تکلیف ظاهری عدم بیعت بود و تکلیف جنگیدن بود و شهادت بود و اینها، همون که حضرت میدانست به صورت طبیعی هم همین محقق شد.
درست.
یعنی وقتی که کوفیان نقض عهد کردن و هیچ راهی جز جنگ باقی نماند یا بیعت، امام سلام الله علیه فرمودن که مثل من با مثل یزید بیعت نخواهد کرد.
بله.
اما اینکه امام تقاضا کرده باشن که من به یمن برم یا به ایران برم، خیر، این پیشنهادهایی بود که بعضن به حضرت داده میشد. مثلا ترماه ابن عدی به حضرت پیشنهاد داد که به صلاح منطقه کوههای عجع در سمت یمن و اینها بره، گفت که اونجا به هر حال کسانی هستن شما رو یاری بکنند و اینها. افراد این پیشنهاد رو میدادن، اما اینکه خود امام پیشنهاد بده اجازه بدید من به سمت ایران برم، به سمت مرزها برم، به سمت یمن برم، این در نقلیات منقول از کلمات امام سلام الله علیه نیامده.
این گزارشی که در حین مذاکراتی که امام حسین علیه السلام با عمر سعد پیش از عاشورا داشتن گفته میشه که حضرت همچین پیشنهادی دادن، اون چی؟
اتفاقا اون یکی از مواردی است که نفی شده، نفیش هم توسط یکی از حاضران در رکاب ابی عبدالله علیه السلام هست. از اون کنم عقبت ابن سمعان هست، این غلامی بوده در رکاب ابی عبدالله سلام الله علیه که زنده میماند به خاطر غلام بودنش و به خاطر جهات دیگری زنده میمانه و یکی از گزارشگران حادثه کربلاست و او اتفاقا نفی میکنه، میگه این که گفته میشه امام سلام الله علیه فرمود که من رو اجازه بدید برم دست در دست یزید بگذارم و بیعت بکنم یا مثلا به جای دیگری برم، هیچگاه من در این سفر از امام چنین چیزی رو نشنیدم. و تحلیل مسئله همین هست که عمر سعد خودش برای ابن زیاد که نام نوش این دو سه تا فرض رو مطرح کرد، چون راغب بود که جنگ نشه
و ماجرا ختم به خیر بشه و تمام بشه،
با مسالمت حل بشه، و این شایعی بود که ابن سعد از زبان امام منتشر کرد و الا نه در به اصطلاح شأن امام سلام الله علیه هست که یک چنین پیشنهاد ذلت آمیزی را، اصلا حرکت امام بر اساس عزت طلبی بوده، بده که من رها بکن برم دست در دست یزید بگذارم. اما این بحث که امام وقتی که به حر رسیدن و حر مانع شد از رفتن به کوفه، خب فرمود که پس بگذار ما بازگردیم. بحث بله. بازگشت به سمت مدینه، بله امام فرمود این تقاضای معقول بود. چرا؟ چون اصلا حرکت حضرت بر اساس دعوت کوفیان بود. وقتی که اینها خلاف اون عمل کردن طبیعتاً و هیچ راهی نمانده برای ادامه به هر حال اون مسیری که امام در پیش گرفته، طبیعتاً راه معقول بازگشته که هر مانع شد متاسفانه از این مثلا.
خیلی خوب، ممنونم از شما جناب استاد جباری و از شنونده عزیز و ارجمندمون که در تماس با برنامه پرسمان تاریخی سوال خودشون رو مطرح کردن. میریم اتاق فرمان و انشالله باز میگردیم و در خدمت شما خواهیم بود.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. پیامکی رادیو معارف 30553.
صحبت از سوالات پیامکی شد. یک سوال پیامکی که برای برنامه پرسمان تاریخی فرستادید براتون بخونم. جناب آقای محمد رضا محمد نژاد از استان مازندران شهر ساری برای ما این سوال رو فرستادن. سلام کردن، علیکم السلام. چون استاد جباری سوال کردن که آیا آقا حضرت ابوالفضل علیه السلام که در صحرای کربلا در روز عاشورا به شهادت رسیدن فرزندانی هم داشت یا خیر؟ اگر فرزندانی داشتن آرامگاهشون کجاست و اینکه فرزندان حضرت ابوالفضل علیه السلام در چه راه و مسیری بودند؟
تردیدی نیست در اینکه حضرت عباس سلام الله علیه دارای فرزند بودند، منتها اختلاف در تعداد اونهاست و اسامی که نقل کردند. اولا خود حضرت عباس سلام الله علیه بنابر معروف در سال 26 هجری متولد شدند، بنابر این هنگام حادثه کربلا حدود 34-35 ساله بودند.
بله.
و طبیعتاً در یک چنین سنی حضرت ازدواج کرده، چون که در متون تاریخی و انصاب هم هست، ازدواج کرده بود با بانوی به نام لبابه بنت عبیدالله ابن العباس. عبیدالله ابن عباس خب معروف به نحوی پسر عموی حضرت عباس سلام الله علیه میشه، در حقیقت پسر عموی پدرشون، پسر عموی امیرالمؤمنین سلام الله علیه.
بله.
فرزند عباس عموی پیامبر و امیرالمؤمنین هست، برادر همون عبدالله ابن عباس معروف، و دختری به نام لبابه داشت. با اون دختر حضرت عباس سلام الله علیه ازدواج میکنه. حاصل این ازدواج هم قدر متقن حداقل دو فرزند گفتند، یکیش عبیدالله که نسل حضرت عباس از طریق همین عبیدالله استمرار پیدا میکنه و باقی میمانه، و فرزند دیگری به نام فضل نام بردن. بعضی گفتند سه فرزند بوده و از سه پسر به نامهای عبیدالله و حسن و قاسم نام میبرند. بعضی از عبیدالله و محمد نام بردن، بعضی گفتن یک دختر هم داشته اون حضرت. به هر حال در این که صاحب فرزند بوده تردیدی نیست و عرض کردم نسل او از طریق عبیدالله استمرار پیدا میکنه. عبیدالله فرزندی به نام حسن داشته که اون حسن پنج پسر داشته و تعریف هم کردن که این پسرها هر کدوم دارای فضل و کمال و بعضشون ادیب بودن و شاعر بودن. یکی از اونها که عبیدالله نام هست، باز یعنی عبیدالله ابن حسن ابن عبیدالله ابن عباس، حتی مدتی امیر و قاضی القضات بوده در مکه و مدینه، و از بقیه فرزندان هم همطور با جلالت یاد کردن. اما اینکه قبور اینها کجاست، عبیدالله ابن عباس که خیلی مشخص نیست، شاید در همون مدینه در بقی مدفون شده باشه. و باز این نکته که آیا از فرزندان حضرت عباس در کربلا کسی بود شهید بشه، این فرزندانی که گفته شد، خب طبیعتاً عبیدالله ابن عباس چون گفته شد نسل حضرت از طریق او باقی ماند، نه ایشون باقی بود. در برخی از منابع متأخرتر از دو فرزند به نام محمد و قاسم یاد کردن که بعد از شهادت پدرشون جنگیدن و شهید شدن، که البته این نکته در منابع متقدم و معتبر نیست که بله از فرزندان از عباس در کربلا اینها شهید شده باشند. آخرین نکته که عرض میکنم این که در برخی از شهرها امامزاده های منصوب به حضرت عباس سلام الله علیه ممکنه وجود داشته باشد، از جمله در قم که وجود داره، جناب اصطلاحاً معروف نزد قمی ها شاه سید علی که مخفف شاستلی میگن قمی ها، و مزار و مرقد و بارگاه معروفی داره در شهر قم که معروف از نسل حضرت عباس سلام الله علیه.
بسیار خوب. و این جناب عبیدالله ابن عباس هموست که شعری هم منتسب هست به او که حق الناس ان یبکا علیه شروع میشه و در واقع اشاره‌ای به رشادت و وفاداری حضرت ابوالفضل علیه السلام در روز عاشورا به امام حسین علیه السلام داره. ممنونم از شما جناب استاد جباری. با برنامه پرسمان تاریخی از رادیو معارف در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم و همچنان با ما همراه باشید.
329-10-551 329-10-552 با پیش شماره 025 پرسمان تاریخی.
میخواستم اینم ابراهیم ابن مالک اشتر نخعی بعد از مرگ مختار ابن ابو عبید ابن مسعود ثقفی قیام کردن یا خیر؟ سید مهدی حسینی، ممنون میشم جواب بدید.
جناب آقای حسینی خیلی متشکرم از اینکه با برنامه پرسمان تاریخی تماس گرفتید و سوال خودتون رو مطرح کردید. جناب استاد جباری انشاءالله تا لحظات دیگر پاسخ سوال شما رو خواهند داد. در خدمت شما.
تعبیر قیام بعد از شهادت جناب مختار شاید تعبیر دقیقی نباشه، ولی ابراهیم ابن مالک اشتر همه می‌دانیم که با دستور جناب مختار حرکت کرد به سمت بخش‌های شمالی عراق، منطقه موصل، و قبلش هم که البته در درگیری که با سپاه اموی به فرماندهی عبیدالله ابن زیاد رخ داد و منجر شد به هلاکت عبیدالله ابن زیاد، بعد از اون از سوی مختار مأمور شد که هم مناطق شمال از جمله موصل رو در اختیار داشته باشه و اونجا رو اداره بکنه. در اینکه هنگام حمله مصعب ابن زبیر به کوفه و شهادت مختار چرا ابراهیم نیامد به یاری مختار، ابهامی در تاریخ وجود داره، اختلاف دیدگاه وجود داره، ممکنه اصلا مأموریت پیدا نکرده باشه از طرف مختار که بیاد، به جهت اینکه اون منطقه هم منطقه مهمی بوده،
درست.
و یا اینکه اخبار به درستی به اون نرسید که خطر رو با اون عظمتش که پدید آمده بود در کوفه نسبت به حکومت مختار درک بکند و خود رو برسانه. به هر حال کار از کار گذشت و این در حالی که در موصل بود خبر شهادت مختار رو شنید. در این ادامه کارش او مواجه بود با دو پیشنهاد به او داده شد، هم از طرف عبدالملک ابن مروان که در منطقه شام حکومت اموی رو در دست گرفته بود، بعد از مروان حکم عبدالملک حکومت رو در دست داشت، ادامه داشت میداد حکومت اموی رو، منتها شاخه مروانی شو، و از این سمت هم که مصعب پیروز معرکه کوفه بود و حکومت عراق رو در دست گرفته بود، هر دو طمع کردن در ابراهیم مالک اشتر که به سمت خودشون جذب بکنن. منتها ابراهیم مشورتی هم کرد با یارانش و ترجیح داد که بره به جبهه مصعب به پیونده، چون با دو دشمن مواجه بود نمیتونست حریف هر دو بشه، رفت به مصعب پیوست و نامه هم عبدالملک برای او فرستاده بود، نامه رو نخوانده و مهر کرده در بسته آورد داد به مصعب. نامه رو باز کردن که عبدالملک بهش وعده داد اگر به من به پیوندی تمام منطقه عراق و هر جا که رود فرات حرکت میکند و آبادی ایجاد کرده از آن تو خواهد بود، و منتها او در حال قبول نکرد و در کنار مصعب بود و نهایتاً هم در درگیری که بین مصعب و بین عبدالملک مروان رخ داد ابراهیم هم تا آخر جنگید و نهایتاً هم کشته یا شهید شد، حالا به هر حال بسته به جایگاهش، و در منطقه دجیل عراق هم بارگاهی منصوب به او وجود داره.
خیلی خوب، ممنونم از شما جناب استاد جباری. انشالله که آقای حسینی عزیز که این سوال رو مطرح کردن پاسخ استاد جباری رو هم شنیده باشن. یه فاصله کوتاه بگیریم، باز میگردیم و یه سوال پیامکی براتون میخونم.
www.radiomaarif.ir گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir.
پرسمان تاریخی.
خب با برنامه پرسمان تاریخی در خدمت شما عزیزان هستیم. این نکته رو هم اضافه بکنم که اگر مایلید این برنامه رو بازشنوایی کنید و یا سوالات مورد نظر خودتون رو که در برنامه‌های گذشته مطرح شده بشنوید، میتونید به پایگاه اینترنتی ایران صدا هم مراجعه کنید و برنامه پرسمان تاریخی رو از اونجا دریافت بفرمایید. اما یک سوال پیامکی. جناب آقا مصطفی از کرج، بدون اینکه حالا فامیلشون رو بنویسن، این سوال رو مطرح کردن خدمت جناب استاد جباری و پرسیدن که قبر یزید و پدرش معاویه در کجا واقع شده؟ آیا قبر مشخصی دارن یا خیر؟
بله، قبر معاویه که در شهر دمشق هست و یک قبه به هر حال مخروبه ای داره در اونجا و مشخصه. عرض میکنم که کسانی که رفتن قبلن، رفتن ده ها سال قبل، گزارش هایی که بعضا وجود داره رفتن دیدن، گفتن به شکل مزبله ای بوده، خیلی مخروبه بوده و مورد توجه نبوده. مثلا مرحوم علامه تهرانی، سید محمد حسین تهران، حسین تهرانی، ایشون در یکی از خاطراتش میفرماد برای سفر حج از مسیر دمشق رفتیم و علاقمند بودم برم قبر معاویه رو ببینم و میگه رفتیم و پیدا کردیم و یه قبه بود و یک زنی هم در اون برحال جایی که حالت مخروبه و مزبله داشت، تعبیر مزبله میکنه ایشون، اونجا بود و با دیدن ما شروع کرد به فحاشی و لعن کردن به معاویه و همراهان گفتن که این عادتش همینه، در حالی که خودش معلوم نیست که عقیدش این باشه، اما هر اون کس که میاد اینجا برای، چون معمولا میدونه که شیعیان یا مخالفان معاویه اهتمام دارن بیان در اینجا، میان شروع میکنه به لعن کردن برای اینکه پولی چیزی بهش بده. میگه ما هم یه پولی بهش دادیم و به هر حال خیلی بد توصیف میکنه از وضعیت اون قبر و اینها و الانم خب وجود داره. راجع به یزید در باب الصغیر، قبرستان باب الصغیر دمشق، قبری منصوب به او هست، اما کیفیت هلاکت یزید خب مختلف نقل شده که اصلا آیا جسد او در دمشق بود و به دمشق رسید که در اونجا دفن بشه یا خیر،
یعنی بیرون از دمشق بوده،
از این جهت که چون یک قول درباره هلاکت یزید است که در حالت شکار، چون سوار بر اسب بود، به تنهایی دنبال کرد شکار رو و بعد سقوط کرد از روی اسب در حالی که پای او به رکاب گیر کرده بود و او رو یافتن در حالی که به هر حال چیزی از جسدش باقی نمانده بود، مثلا یک پای قطع شده مثلا به رکاب آویزان بوده، چنین چیزی
درست.
یک قول هست، ولذا یک اختلاف از این جهت، و اقوال دیگری هم هست که میگم مثلا بعضیش گفتن در اثر کثرت شرب خمر هلاک شد و اینها، که اگر این قول دوم باشه طبعا او رو بردن جای دفن کردن، اما هر یک از اینها باشد شواهد حکایت دارد که برای او قبری درست کردن، چه اون گونه اول باشد، چه گونه دوم، چه گونه های دیگر، قبری برای او درست کردن و لذا بنی العباس وقتی که به حکومت رسیدن رفتن سر قبور این خلفای اموی و یک به یک نبش کردند و اونچه که بقایای اجسادشون بعضن استخوان چیز مانده بود اینها رو آتش به آتش کشیدن. درباره یزید هم عرض کنم که چنین نقلی هست که بنی العباس رفتند و قبرش رو شکافتند
و فکر میکنم از جسدش چیز زیادی باقی نمانده بود.
بله، و بندهایی از استخوانهاش ایناش باقی مانده بود و خب اینها حکایت دارد که پس قبری منصوب به او
بوده در اون زمان که شناخته می شده به بله. اینکه قبر یزید هست
که الان هم ظاهرن هست در باب الصغیر.
خیلی خوب، ممنون از جناب استاد جباری و بریم اتاق فرمان آقای حسین پور تهیه کننده عزیزمون ببینیم که چه بخشی رو در نظر گرفتن، با هم بشنویم و انشالله باز میکردیم.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
زبیلیان چه موقعی به حکومت رسیدن و سرنوشتشون شد، مخصوصا عبدالله ابن زبیر؟ و سوال دیگه که امام حسین چرا مسیر کوپه که میخواست بره به کربلا مسیر رو دور زدن و اینکه امام حسین میخواستن به قولی میدونستن که به شهادت میرسن چرا مذاکره کردن؟ ممنون از لطفتون، متشکر هستم.
ممنونم از شما شنونده عزیز که سوال خودتون رو با برنامه پرسمان تاریخی در میان گذاشتید. جناب استاد جباری، حالا با توجه به این که در این برنامه یک سوال دیگه هم درباره موضوع امام حسین علیه السلام پاسخ فرمودید، اون هم در واقع در حوزه موضوع علم امام علیه السلام بود، این رو هم بد نیست همینجا حالا ابتدا این قسمت دوم سوال رو پاسخ بدید که امام حسین وقتی میدونستن که به شهادت میرسن چرا مذاکره کردن؟
بله، پاسخ اجمالا در بخش قبلی داده شد. بعد سوال این شما عزیز در این قسمت رو به دو بخش تقسیم کرد. یکی همین نکته که تنافی علم غیب امام با رفتارهای ظاهری که حضرت داشتن که اشاره شد در بخش قبلی، اما بحث در تعبیر مذاکره هست که دوست عزیز به کار بردند که این اول کلامه. متاسفانه در سالیان اخیر هم برخی این تعبیر رو مطرح کردن که از کربلا درس مذاکره میگیریم، این قطعا چنین نیست. مقام معظم رهبری هم یه وقتی این رو رد کردن، موضوع گرفتن نسبت به این سخن نادرست. کربلا اونچه که رخ داد یک گفتگویی بود بعد از اینکه امام سلام الله علیه به کربلا رسیدن، بعد عمر سعد هم آمد و امام سلام الله علیه یک گفتگویی رو ترتیب دادن میان دو سپاه در خیمه ای که امام سلام الله علیه با جمعی حضور داشت، از جمله جناب عباس سلام الله علیه و علی اکبر، و از اون طرف هم عمر سعد بود همراه با پسرش و غلامش. این در حقیقت این مذاکره نبود، به تعبیر مقام معظم رهبری مذاکره بده بستون هست، امتیازی بده امتیازی بگیره. امام که به این قصد نرفت با عمر سعد صحبت بکند، امام در راستای رسالت امامت خودشون که انذار هست، هشدار هست، ارشاد هست، هدایت هست، و محتوای اون صحبتی هم که امام با عمر سعد داد کاملا گویای همین نکته است. امام برحذر داشت عمر سعد را از ادامه مسیری که در پیش گرفته و اینکه این وعده‌ای که به تو داده شده راجع به ملک ری و اینها به تو نخواهد رسید و اینها، تمام اونچه که اونجا صحبت شد ارشاد هست. امام در راستای رسالت و تکلیف خودش اون صحبت انجام داد، نه اینکه بیاد طبق اونچه که از مفهوم مذاکره امروز متبادر هست که میرن دو گروه می‌نشینن مقابل هم، اینها از یه چیزایی دست میکشن امتیاز بره حریف میدن، اونم به همین ترتیب. قطعا در کربلا چنین نبوده.
اون گزارشی که حالا خیلی هم شنیدیم که حضرت، فکر میکنم خوارزمی در مقتل الحسین مینویسه که حضرت فهمودن که حالا این ماجرا فیصله پیدا بکنه، عمر سعد پاسخ داد که خونم رو خراب میکنن، حضرت فهمودن که خونت رو برات میسازن، نمیدونم داراییمو میبرن. در واقع این میشه گفت یه جوری بدبستان دیگه، مگه اینطور نیست؟
نه بله اینطور نیست، قطعا بدبستان نیست، چون حضرت داشت ارشاد میکرد عمر سعد رو و او بهانه میآورد به خاطر اون طبع دنیا طلبش، چون نمیخواست دست بکشه از به هر حال این منصبی که بهش وعده داده شده. خب اعتقادی هم که معلوم نیست داشته باشه به صدق سخن امام، صدق معنای این که امام داره از یک منبع غیبی و جایگاه امامت داره سخن میگه، اگر چنین اعتقادی داشت که به مقابل امام نمیومد. ولذا اون وعده‌ای که به او داده شده برای ملک ری و امثال اون نمیتونه از اون دست بکشه. دعوت امام به سمت هدایت رو خب سخت میبینه برای خودش که باید زیر همه اینها بزنه، همه این امتیازاتی که به ظاهر به او وعده داده شده، منصب ها و اینها، یا باید با امویون باشد یا با امام سلام الله علیه، و دنیا رو در اون سمت داره میبینه. و از این جهت هی بهانه آورد، دید که امام در یک مخمصه قرارش داد و عرض میکنم که هر نکته‌ای که میگفت امام پاسخ میداد، بهانه ها رو می آورد که ممکنه منزل من رو خراب بکنن، نمیدونم از عطا و بیت المال من رو محروم کنن، امثال اینها، که امام در پاسخ به هر یک از این حرفایی که زد وعده داد که من به هر حال تو رو تأمین میکنم، منزل بهت میدم، من از زمین خودم بهت میدم و امثال اینها. با این وجود متاسفانه عمر سعد باز زیر بار نرفت و خب آخر اون جلسه هم با نوعی بیان تمسخرآمیز عمر سعد به پایان رسید.
حالا استاد، اگر که زیاد سر کلمه مذاکره بحث نکنیم و مذاکره رو حتی به همون معنای گفتگو در نظر بگیریم، اینکه امام حسین علیه السلام گفتگو میکنن با عمر سعد، حالا ولو در حد یک گفتگوی ساده بدون اینکه پیشنهادی بدن یا پیشنهادی بشنوند، نفس همین گفتگو چه تعبیری داره؟ همون موضوع شاید اتمام حجت و هدایت امام هست دیگه، درسته؟
بله قطعا برای این جهت بوده و خب امام هست دیگه و امام مهمترین تکلیفش ارشاد دیگران هست، انذار هست نسبت به خطاکاران و ارشاد افراد هست. امام در همین راستا رفتن، برای اینکه عمر سعد که به هر حال یک جایگاهی داشت، اگر عمر سعد دست میکرد ارشاد میشد، طبیعتا خیلی ها به دنبال اون ممکن بود که چی بشن. و اصلا این بحث جنگ که حالا برای امام که کرامت و سعادت هست برای یارانش، اما امام بیم جهنمی شدن انسانها رو دارد و این سپاه رو، لذا امام چه بسا با یک گفتگو بتواند کسی رو از آتش نجات بده، به سعادت سیر بده. لذا تو مسیر هم به همین ترتیب رفت سراغ عبیدالله ابن حر جعفی و اون خب بدبخت شقی نپذیرفت، اما زهیر پذیرفت. جان آماده ای داشت پذیرفت، اون متاسفانه دنیا طلبی مانش.
و حتی این خطابهایی که حضرت روز عاشورا بیان فرمودند همه همین در همین مسیر هست. بله. مسیر هدایت مردم و به هر حال کسانی که در کربلا حضور پیدا کردند و در مقابل امام ایستادند. ممنونم از شما. بخش دیگری از سوال این شنونده عزیز رو به اتفاق بشنویم. باز میکردیم.
زبیریان چه موقعی به حکومت رسیدن و سرنوشتشون شد؟ مخصوصاً عبدالله ابن زبیر.
بسیار خوب سوال کردن جناب استاد. زبیریان چه موقعی به قدرت رسیدن و سرنوشتشون چه شد؟ مخصوصاً عبدالله ابن زبیر.
عرض میکنم عبدالله ابن زبیر و کلن زبیریان، زبیر 10 پسر داشت که حالا مشهورش و مطرح ترینشون همین عبدالله ابن زبیره، برادرش مصعب ابن زبیر و دیگران که غیر مشهورتر بودن و ذیل اینها تعریف می شدن.
بله.
اینها بعد از حرکت ابا عبدالله سلام الله علیه به سمت مکه و از مکه به سمت عراق، در حقیقت عبدالله زبیر هم در مکه بود و خیلی خوشحال شد قلبن از اینکه مکه از معارض تعبیر بکنم یا رقیبی همچون حسین ابن علی سلام الله علیه خالی شد، و چون او اعتقادی که به امام سلام الله علیه نداشت، قلبن هم کینه بنی هاشم رو در دل داشت. او همون بود که آتش بیار جنگ جمل بود و پدرش رو هم عرض میکنم که متاسفانه از مسیر منحرف کرد. اسباب شقاوت زبیر، یکی از مهمترین اسبابش همین عبدالله زبیر هست که هی مانع میشد از اینکه زبیر برگرده به اون اصل خودش، و چنین کسی بود. لذا بعد از شهادت ابی عبدالله علیه السلام عرصه رو برای خودشون باز دیدن در فضای مکه، کم کم شروع کردن به بست قدرت و رفته رفته اعلام به هر حال خلافت، و همین امر موجب شد که یزید اون سپاه خودش رو بفرسته ابتدا به مدینه. واقعه حره واقم در مدینه رخ داد، جنایاتی که یزید کرد در مدینه به خاطر شورشی که مردم مدینه علیه او کرده بودند، خب جنایات زیادی کرد و مدینه را تصرف کردند، معروف به واقعه حره واقم در سال 63. و سپس این سپاه آمدند مکه را محاصره کردند، فرماندهشون حسین ابن نمیر، حسین با صاد.
بله.
حسین ابن نمیر بود که خب هنگام محاصره مکه که البته جنایت بزرگی کرده، ما اون به منجنیق بستن و آتش کشیدن خانه کعبه بود، منتها در همین حینی که مکه رو محاصره کرده بودن خبر هلاکت یزید بهشون رسید و دست از محاصره کشیدن و برگشتن به سمت دمشق. خب اینم یک اسباب دیگری شد برای تثبیت قدرت عبدالله ابن زبیر، و دیگه رفته رفته خلافت زبیری رو در اونجا اعلام کردن، به مناطق مختلف جزیره العرب برها نیرو فرستادن و بیعت گرفتن، تا مواجه شدن با قیام مختار در سال 66 که خب عرض کردیم مختار توانست حرکتی انجام بده، حکومتی رو تشکیل بده، و زبیریون چون که حرکت مختار رو معارض با بست قلم رو خودشون میدیدن، خب مصعب رو عبدالله فرستاد و نهایتا منجر شد به شهادت مختار.
بله.
بعد از شهادت مختار عراق و اینها هم در اختیار زبیریون بود با حاکمیت مصعب ابن زبیر تا سال 72. در سال 72 هجری عبدالملک مروان همطور که در پاسخ به سوال مربوط ابراهیم مالک اشتر عرض کردم، عبدالملک حرکت کرد از شام به سمت عراق و در مواجهه‌ای که درگیری که با مصعب ابن زبیر داشت، مصعب کشته شد. عراق به دست عبدالملک